بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا العبد المعید و رسول المسدد المحمود الاحمد المصطفی الامجد حبیب اله العالمین ابی القاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل
فعلا آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی العرضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و امها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم لعن الجبت و الطاغوت بعدد ما احاط به علمک الى یوم القیامه. هدیه به حضرت زهرا علیها السلام، صلواتی حیدری عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل
فرجا. دوستانی که یادداشت میکنید، این جلسه برای شما خیلی مهم و ضروری است. ورغب لنفس که ان تخط بنانها. پیرو جلسات پیشین بعد از طرح مباحث معرفتی، چند جلسه‌ای در حیطه شخصیت شناسی بیبی دو عالم زهرای مرضیه علیها السلام بحث کردیم. سطح و نوع بحث هم در راستای رسیدن به این بود که نمی‌شود زهرای مرضیه علیها السلام را
شناخت،
نه دانستن صرف. این جلسه و جلسه قبلم بنده عنوانشو در قالب کلی شناخت شخصیتی میذارم خصائص فاطمه علیها السلام. یادتون باشه توصیه بنده اکیداً اینه که مباحث رو مرور کنید و بهترین کار بعد از مرور تفکر در این حیطه است. مطالعه کنید، پژوهش محور باشید، تا یه هفتتون این مسائل همگام باشه با شنیدنها و شنیداریها و بعد از انشاءالله تسلط و فهم و درک و رسیدن اون رو تعلیم بدید به دیگران، مثل فرزندتون، مثل همسرتون، مثل رفقاتون، و سعی کنید که این مباحث رو نقل محافلتون قرار بدید. این توصیه‌ای که میکنم حقیر حاصل تجربمه و علتش هم الان عرض میکنم. ببینید دوستان، شما مؤمنید. تعریف مؤمن رو در جلد 3 و 4 کافی ببینید. با تفاوت در درجات شما مؤمنید. حالا که مؤمنید، یک سری احادیث و آیات اختصاصاً برای شماست. شما قرآن چقدر آیه داره که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا. یا ایها الناس نیست، یا ایها الذین هادو نیست، یهودیان نیست، انصار نیست، مهاجرین، مخاطب خاص خدایی شما، همین شمایی که اینجا نشستی، بخشی از قرآن به دونه دونه شما نازل شده. این رو در بحث مقام جمعی و عرفا بحث میکنن. آیه قرآن برای شخص شما نازل شده. او یا ایها الذین آمنوها مال شماست. حالا تفاوت داره، به تعبیر حضرت پیامبر 10 درجه ایمانه. شما 10ی، من 1ام، منتها منم در حیطه و صف 4تاییان، شما هم تو صف 4تایی ها. شما 4تا میخوایی، من 1 دونه میخوام، ولی صف 4تایی ها این. از اینم که بگذره باز میگن صفه فرق داره، چه 5تا بخوایی چه 90تا بخوایی. شما تو صف اهل ایمانی، شما مؤمنی. این نکته بسیار مهمیه. چرا این رو عرض کردم؟ علت، شما مؤمنین مورد هجمه شدید شیطونید. شما نمیتونی صدر و کد نماز بخونی، اما یک سنی حتی اگر لاابالی هم باشه 51 رکعت تراویح میخونه. خیلی ساده. شما نماز صبح 2 رکعته، ولی چون بر خط مستقیم قرار گرفتی خوابت میبره. اما اون سعودی به راحتی میدوه میاد و 70 سالشه، 1 رکعت نماز قضا نداره، 52 رکعت و 51 رکعت هم هر روز تراویح میخونه. بهش میگه آقا خسته ای؟ میگه نه. تو فکر میکنی اون شوق در عبادت داره، ولی بابا وقتی تو بر خط مستقیم نباشی خودت همکار شیطانی، شیطان رو تو سرمایه گذاری نمی کنه، تو برای نماز صبح خواب می بانی. چرا؟ لاقعدن نک سرات کل مستقیم، شیطان رو خط مستقیم واسطه کسی سرعت بگیره، دور بگیره، منحرفش کنه. وقتی شما تو خط مستقیم نباشی شیطان برای چی روی تو سرمایه گذاری کنه؟ شما مورد هجمه شدید شیطانید. این جلسه و دو جلسه بعد خیلی کاربردی تر از جلسات قبل. علتش هم اینه، ما داریم بعد از شناخت به تبیین وظایف خودمون میپردازیم. این خیلی مهمه. دونه دونه این بحثا رو ننویسید یا تو حافظتون خوب نسپرید از دستتون بره، اصلا اینجا بودن فقط وقت هدر کردن. در تفسیر عیاشی که خب میدونید کتاب بسیار گرانسنگیه، امام صادق علیه السلام فرمودن سوگند به آن که محمد را،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
ببینید خطیب امام صادق، لحن و سیاق رو ببینید، سوگند و بعد پیغمبر مورد سوگند قرار میگیره. حالا حرف چیه؟ سوگند به آن که پیغمبر را به حق برانگید، افریدها و ابلیسان بر مؤمن بیش از زنبورهایی هستند که بر گوشت می نشینند. واقعا این بهداوره، واقعا خطرناکه. الان شما اگر مؤمن باشی که هستین، این حجمه هم که بشنوی همینجا الان باید چه بگی؟ باید بگی پس باید چه کنی؟ ولی نمیگی. چرا؟ چون دلمون شور میزنه قطعا. منتها اگر کسی واقعا باور داشته باشه این حدیث رو، همینجا دست و پاش می‌لرزه. خب بنده هم که عرض کردم، بارها عرض کردم، شما برای این که بتوانید خودتو حفظ کنی باید یک عالم جدیدی بسازید. برای ساخت عالم جدید بنده به شما راهکار بدم. در جلد اول سفینه البحار مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه از قول معصوم راهکار رو برده در این که وقتی دو مؤمن به هم میرسن و خدا رو یاد میکنن، قید رو ببینید، و فضائل اهل بیت رو متذکر میشن. متوجه باشید کجا اومدید و چه اتفاقی الان داره میفته برادر من. دو مؤمن وقتی همدیگر رو ملاقات کنن، ذکر خدا بگن، صلوات و فضایل اهل بیت بگن، معرفت کار کنن، چه اتفاقی میفته؟ به اندازه پاره گوشت جویده بر صورت شیطان گوشت باقی نمیماند. و فریاد میزند. ببین راهکار این که ما بخوایم از گناه رهاشیم اینو بدونیم که هیچ کس در خانه پیغمبر نشد. مطالعات هم دیدید با مردمی به وجود آورد که خلاصه ریشه اسلام از ته زدن. نه، فایده ای نداره مطالعه صرف، بارها گفتیم. حضور مؤمنین و مؤمنات در کنار هم ساخت حیات طیبه است. امام زمان یک بار در یک حدیث نداریم برای اینکه مردم مطالعه ندارن نمیان، ولی ده ها حدیث داریم به خاطر اینکه مردم با هم همدل نیستن نمیان. اینا عرفان نظری، بحثای عرفان اهل بیتیه. دوستان ببینید این حرفایی که عرض میکنم رو رصد کنید. در این که گاهی بر اثر مسائل پیش پا افتاده ما از جلسات اهل بیت محروم میشیم، یه رصد بکنید. میگه من نتونستم برم. خب علت چیه؟ میگه علتشو نمیدونم. چرا نمیدونی؟ در خطبه اول نهج حضرت امیر علیه السلام تلبیه هم میفرمایند تمام فعالیت شیطان در رود و دو هیته معطوف میشه. یک، تو رو از رفیقای خوب جدا کنه. دو، تو رو از مجالس خوب جدا کنه. یکی احساس استغنا میکنه، از جلسه زده میشه. یکی فکر میکنه که مثلا چون حرف اون خطیب با او زاویه داره این حرف درست نیست، نمیاد. دیگری فکر میکنه به خاطر اینکه تو خونه فلانیه نمیاد. دیگری به خاطر بحث سیاسی بازی نمیاد. در هر صورت یه اتفاقاتی میفته، ریستر نشم که طرف از جلسه محروم میشه. من میخوام اینجا یک حدیث براتون به عنوان یادگاری از خصال مرحوم شیخ صدوق بخونم که امام ششم به اسحاق ابن عمار، در رجال اسحاق ابن عمار مرد بسیار موثقی است، چهار رجالی بزرگ او رو توثیق کردن. به اسحاق ابن عمار فرمود تا میتوانی به دوستان من نیکی کن. این شرح ما وقع. حالا علت، خود معصوم در ادامه علت رو میفرمایند، چون مؤمن به مؤمن دیگر احسان نمی کند و او را یاری نمی دهد مگر اینکه چهره ابلیس را می خراشد و دلش را زخمی می کند. آقایی که اینقدر میای سوال میکنی، حاج آقا ما از کجا شروع کنیم؟ شیطان از هر حربه‌ای که دارد، که یکی 6000 سال تجربه است، استفاده میکنه تا تو را از این مکتب جدا کنه، از این مکتب جدا کنه. هر کسی رو به نحوی، یکی رو با شک و تردید، یکی رو با تعطیل کردن جلسه، یکی رو با اختلاف با رفیق خوبش که داره، یکی رو با بدبینی با علمای عالم و عرفای کامل و و و و مسائلی که خودتون میدونید و دارید رصد میکنید، هر کسی میخواد روزی و پربرکتی داشته باشه، واقعا این رو دارم عرض میکنم و در 4-5 جلسه قبلم گفتم حرفاشو، بدونه که هیچ کس در خانه پیغمبر نشد، باید بیاد در جمع مؤمنین مؤمنات فرهنگ سازی کنه، کار کنه، باهاشون صمیمی باشه، پیکره واحد تشکیل بده. او وقته که عجل ولی یکل فرج رود درسته، راسته، نه صرفا یک نفر تنها عبادت کنه و بعد داعیه دار دعوت کسی باشد که داعیه دار ظهور کل دین و کل اسلام و اجرای کل حق در سراسر جهانه. یک انسان انفرادی چطور میخواد توی کاری که در کل جهان دخالت داره شریک بشه؟ این باید بسیار رعایت بشه تا از بعد حرف و ادعای صرف بیرون بیاییم. دوستان، سفارش ما اینه که بیایید در متن، هر جا که هستید در متن، نه فقط مخاطب باشید. و نکته دوم اینه، طبق عادتهایی که کردید عمل نکنید. الان ما دوستانی داریم به نتیجه هایی رسیدن که فلان جا به درد نمیخوره، ولی چون دوچار دید فامیل و اقوام و محل و سیدی و تصویر و کلیپ و رفیقای بغل دستی هم نمیتونن دل ببرن و یا نمیتونن جایگاهشون رو تغییر بدن، این آدم محصور و حصر و زندانی و محبوس عادتهاشه. به عادت که پاداش نمیدن، عادت که رشد نمیده. 90% جامعه مذهبی رگه هایی از عادت دارن. تا میگه آقا این کارو نکن، این کارو بکن، میگه مردم چی میگن؟ حاج فلانی ناراحت میشه، اگر نرم مثلا فلانی گله میکنه. بالاخره رگه هایی از عادت هست. ما عرض کردیم 50% رفتار مردم رو عادته. من دیدم الان طرف 10 سال عزاداری میاد مخاطب منه، هیچ فرقی نکرد، هیچ فرقی نکرد، حتی در رفتارم فرقی نکرد، در رفتار جلسه، یعنی یک ساعت جلسه ای که میادم فرقی نکرد. 50% ما میگیریم خوشبینانه این محصور و محبوس عادت هاست، 40% هم محبوس به عوامل محیطی و ژنتیک و این حرف هاست. بالاخره پدر تو هم عزادار امام حسین بود، عاشق حضرت زهرا بود. تو بخشی از کارهایی که داری میکنی الان مال اوناست. آقای محترم میخواد بیاد مثلا بفرمایید حساب سال بکنه، خب حساب سال رو پدرش میکرد، پدر بزرگش میکرد، زکات باغ رو میداد، خمس مال رو میداد. تازه اگر این آدم بیاد الان این کار رو بکنه، 50% عمل کرده خودشه، 50% مال پدرانشه که این رسم رو حفظ کردن، به او رسوندن، علمایی که زحمت کشتن به او گفتن، مردمی که کتاب نوشتن روشن کردن. خب خود شما چه کاره ای پس؟ آقا من شک دارم بدم یا ندم، آقا من شک دارم عزاداری برم یا، آقا من شک دارم تو این شرایط مکه برم یا نرم. ای بابا، بازم توصیه میکنم، امروز یک کم توصیه ها بیشتر شد، با عشق دوستان، اینا دونه دونه توصیه است، با عشق این مباحث رو که بسیار سنگینه متحمل بشید. شاید من بگم شما هم از اینجا رفتی بیرون کار خودتو بکنی، مهم نیست، اون دیگه سرنوشت و ابدیت خودته، خودت میدانی. من موظفم که بگم، من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. در این مدت که ما را وقت خوش بود، ز هجرت 656 بود، مراد ما نصیحت بود و گفتیم، حوالت با خدا کردیم و رفتیم. مال سعدی. علایه حالا حرفم اینه، با عشق، من نمیدونم شما قطعا روزی یک ساعت نیم ساعت این صحبت ها رو دارید، من بسیار در افرادی که اهل مطالعه و علم و فضلن این مسئله رو دارم ضعیف میبینم، در صورتی که عمده کار امیرالمومنین رو تشکیل میداد، عمده کار سید الشهدا رو تشکیل میداد، ولی ذره طرف قبول نداره، رو عادتش داره پیش میره. من آدم میشناسم یه عده‌ای رو جمع میکنه صحبت از خدا و پیغمبر و نفس و روح و این مسائل میکنه، حالا چراشو نمیدانم، اما ذره او نمیشکنه. او دید که امیرالمومنین به تعبیر نوف بکالی در نیمه شبی بلند شد، به طوری گریه میکرد که نوف میگه با حبه ارنی من یه نگاهی کردم گفتم این عقلشو از دست داده امشب، چرا اینطوری میکنه؟ این تعبیر دو نفره که شب خونه حضرت علی خوابیدن. شما عاشق امام حسینید، مطمئنن ادعا نمی کنید، مطمئنن لاف نمی زنید، مطمئنن عاشقید، اما تو دعای عرفه تو اولش چی می خونی؟ اون دو نفر میگن حسین اومد علیه السلام به کوه فلانجا جانب چپ نشست، 10-20 صفحه از عرفه رو که می خونه، بعد میگه مثل دو جوی اشک حسین روان بود، و بعد شروع کرد اینا رو خوند. بابا خیلی حرفه که شما یه دعای 60 صفحه‌ای رو با عشق بخونی. برادر ما باید بالاخره یه برنامه برای خودمون داشته باشیم، خواهرم یه برنامه روزانه باید داشته باشیم، نفس رو نمیشه کنترل کرد. ما با شما که حرف از ثواب نزدیم، این مباحث سنگینه، خصوصیه، و اگه خب میشه با جلسات قبل همون حرفایی که دیگران میزنن ما هم تکرار کنیم، هم در جلسات علمی و هم در عزاداری ها به صورت جد و با تمام وجود شرکت کنید. با تمام وجود منظور 50% حرص نیست، 50% عادت و عذاب وجدانی که فاطمی است برم یا نرم نیست، با تمام وجود یعنی با تمام وجود عزاداری پرشور کنید. این بال شعور شما که بسیار سنگین شده الان، در کنار بال شعار و شور شما باید توازن داشته باشه. شما نگاه کن به رفتار امام حسن مجتبی، شور رو تو رفتارش ببین. الان مردمی که میگن حب الحسین، این کلام کیه؟ این کلام عابسه. عابس تو کربلا بعد از اینی که در زیارتنامش می‌نویسن فقیه بود، عالم بود و فلان بود، جنگی کرد که به تعبیری برابر با حضرت علی اکبر صلوات الله علیه افراد رو به قتل رسوند، یعنی 120 نفر. بعدم پیراهن از تنش میکنه، سنگ میخوره در راه امام حسین. در شدت حادثات برون آی از لباس، اول برهنگیست که شرط شناوریست. دست اگر از خیش افشانی خوش است، جامه بیرون کن که اوریانی خوش است. شاید 700 بیت شعر الان تو ذهن من از همین مطلب هست. اینقدر به این کار عابس علاقه من بودم، میرفتم در میآوردم. خب بول حسین تو زیارت نامش داره، من یه روزی به خودم میگفتم اصحاب امام حسین، واقعا یه روز که میگم 10 سال به خودم میگفتم، یعنی فقط اینا وفادار بودن این شدن. بعدن اومدم دیدم وفا رو من نفهمیدم، به روح رسول الله اینو راست میگم، چیزهایی دیدم از برخی آدم ها که فهمیدم وفا خیلی حرف مهمیه. یک ذره وفا را به دو عالم نفروشیم، هرچند در این دوره خریدار ندارد. وفا سا، وفا خیلی مهمه. بگذاریم مباحث رو صرفا شنیداری و علمی تلقی نکنید. این مباحث از جمله مباحث نیست که شما علمی تلقیش کنید، مباحث پر محتواست، عرشیه. الان 3 تا نمونهشو بهتون میگم، اما اینو بدونید، من توصیه‌هامو بکنم، اینا بدون عشق و بدون شرکت و بدون قرار گرفتن در متن ممکنه ظلمت بیاره برادرها، اون دنیا نگی فلانی نگفت. عشق چه میکنه؟ عشق محبت و غلیان میده و راه علقه رو باز میکنه، یعنی شما رو از تو جاده فرعی میندازه تو اتوبان محبت. آقا من اهل بیتو دوست دارم، حالا حتما به وحی منزل بیام گریه کنم؟ میگم شما یک نگاه به برنامه روزانه علی علیه السلام بکن. چرا به من گوش میدی؟ من اومدم بگم من، یا من اومدم بگم علی؟ من اومدم بگم من، یا من اومدم بگم زهرا؟ شما به برنامه حضرت زهرا نگاه کن. درسته ما روز خونه عاطفیش کردیم، اما گریه ی حضرت زهرا که جلوی چشمشون نمیدید فقط برای پدرش بود؟ یعنی قبل از پدرش این گریه رو نداشت؟ اون دعایی که داره نقل میکنه برای همسایه و امام مجتبی نقل میکنه، نمیفرماید شب سر به سجده گذاشت زهرا، صبح سر از سجده برداشت؟ ای با گریه نبود. ما در حالات امام زین العابدین داریم کنار ناودونه پشت بام گریه میکرد، طرف میگه من پایین خونه بودم، تو اسوه کامل ببینید تو جلد 93 بهارم است، میگه دیدم یه خورده آب میاد قطع میشه، آب میاد قطع، خدایا چه خبره پشت بام زین العابدین؟ میگه رفتم از خانه روبرو نگاه کردم، دیدم مقداری آب گرفته دستش، میریزه کف دستش وضو بگیره، همین که میریزه یاد باباش میفته، آب میره از لای انگشتای حضرت، دوباره میاد ظرف آبو میگیره، دوباره میریزه، دوباره نگاه میکنه به ابل عطشان، به ابل غریب، به ابل مظلوم، دوباره میریزه، قطره آب میاد پایین، دوباره این کار تکرار میشه. اینا برادر صبر نکنید فاطمیه بیاد یه روزه خان بره روزه بخونه، اون موقع مردنه، نه موقع گریه کردن. موقع گریه کردن الان، امشب، فردای، پس فردای، روزانه است. این یه کار نمادین و سمبولیک نیست که تو فاطمیه بریم اجرا کنیم. فاطمیه جزء شعائره، اما در کل سال برای کنترل نفس خودمونه. ما فاطمیه رو کار نداریم، فاطمیه شعائره، بسم الله تمام. امروز نفس با من و شما کار داره، با بفرمایید آتش عشق تو وقتی به دلت میزنه عشق از چشم تو بیرون میاد، عنوان قلبته. خب نفس هر روز، محرم جدا، فاطمیه جدا، اینا جدا، اینا شواهده. برنامه روزانه اهل بیت رو عاطفه تشکیل میداد، رأفت تشکیل میداد، رحمت تشکیل میداد. اینا نماینده تام الاختیار خدای سبحان بودن، رفتارشون هم نشون دهنده این بود که این فعل برای ما حجت، یعنی این راهو برید. بر صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. آقا فلان عارف، کدوم فلان عارف؟ خب شما نگاه کنید تو طول تاریخ، اذعان جناب ابن ابوالحدید هم است، اغلب شهدا، رزمنده ها، علما، عرفا و ابرار رو همین محبین اهل بیت معصومین، اونم درست، محبین درست، اینا تشکیل دادن. دوستان من حرفم اینه، این جلسه یه فرصت استثنائیه، نذارید سلامتی و امنیت کشور و شخص شما براتون موجب قفلت و کفران نعمت بشه. مخاطب نباشید صرفا، من خواهش میکنم ازتون، قبل از اینکه بحثم رو بگم اینو میگم. پیغمبر فرمود ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات، یه نفحه های رحمانی میاد، همیشه نمیاد. آقا خودتو تو معرض اونا قرار بده، همیشه نیست برادرم. من که خاک پای همه شما، ولی منم دارم میمیرم یه روز دیگه، منم تمام توانمو گذاشتم، اغلب روزا میام صحبت میکنم، قلبم تیر میکشه، نمیتونم، با خودم کلنجار میرم میام، ولی نمیتونم. انقدر نیروی ما رو افراد میگیرن واقعا نمیتونم. سنگینی این مباحث به یه طرف، مطالعات روز 18 ساعت یه طرف، کلنجار رفتن با یه عده‌ای که بخوای بیاری تو خط یه طرف، و من تاب مک. خب من که رفتم، این جلسه هم فکر کن جمع شد، ممکنه هر اتفاقی بیفته، جلسات دیگه هم همینطوره، فرقی نداره. یه زمانی دفاع از حرم یک بازه‌ای بود، یه عده استفاده کردن، حالا هر طوری که میتونستن، یه عده با رضایت قلبیشون حتی، یه عده با دعا کردن، یه عده با جوان فرستادن، یه عده با رفتن، یه عده با هزینه دادن، یه عده با حمایت کردن در سطح کلان. یه زمانی دفاع مقدس بود، یه برهه‌ای بود، یه عده رفتن، یه عده روسیه موندن. خیلی چیزا اینطوره. امروز روز جمعه است، ما اومدیم بگیم بابا ما کسی که در موردش حرف میزنیم همین ایام سر به سجده میذاشت، تو حالت سجده میفرمود که حسنم برو نگاه کن ببین آفتاب غروب کرده، میخوام شیعیان رو دعا کنم. ببین ما حرف اضافه بر سازمان نداریم برادر. زلزله اومده کرمانشاه، اونا امتحان شدن، ما هم الان یه فرصت برامون، ما هم نشون بدیم آدمی میانیستیم. حالا تو کیف من به جای 100,000 تومان 10,000 تومان باشه، منتاز خونم به راه میرم زیر سقف، پوست بچه ها ترکیده، بعد ما برای روزه پوست ترکیده کربلا گریه میکنیم. چقدر مردم کمک کردن برای اینکه کسی که برای اهل بیت میگرید او عاطفه وجودی ذبح نشده. بیشتر از هر کسی مردم کمک کردن به اونجا. چرا؟ این مردم پای مکتب بزرگ شدن، مکتبی که حل دین الا حب. ان لربکم فی ایام دهرکم نفاد. این جلسه‌ای که الان ما داریم توش نفس میکشیم، نفس کشیدن شما موضوعیت داره. شما چقدر عشق به امیرالمومنین داری؟ این تعبیر من از من داری میشنوی، به اندازه عشقت گوش کن ببین مولا چی میگه. حضرت میفرماید ان انفاسک اجزاء و عمرک، هر نفسی که الان داری میکشی این جزئی از عمر توه، اینو به عشق زهرا بکش. فلا تفنها الا فی طاعت تزلفک. دقت بسیارم بکنین، چرا که هر یه نفری که رعایت سکوت و دقت رو نکنه ممکنه به کل جلسه خلل وارد کنه. من الان دیدم جلسه قبل دوستان وقتی فرستادم، من دیدم من یک عبارت از تسبیحات رو جا انداختم. قول به شما میدم تو اون لحظه کسی حواس منو تو مستمع پرت کرده. فهم سخن گر نکند مستمع، قوت طبع از متکلم مجوی. یه چیزی بگم و برم، یکی که تکون میخوره، یه اتفاقی میفته، توجه ما هم جلب میشه، یا شعر و یا حدیث و یا فتحه و ذمه و بالاخره اشتباه میشه. شما کمک کنید، شما پنجایید، ما هم خاک پای شما هم، شما صدید، ما هم اومدیم خدمت گذار میشیم. خب حضرت امیر میفرماید ان الیوم عمل، امروز روز عمله، ولا حساب، حساب کتابی نمی کنن، و غدن یعنی فردا، حساب ولا عمل، فردا روز حساب، روز عمل نیست. تا میتونی تلاش کن، تا میتونی شرکت کن، تا میتونی توان خرج کن. عرض ما همین که مدها، سخنرانا، فعالان فرهنگی، امنای حیات و بعدم مستمعین بیان این حرفا رو بشنون. دوستان حرفای فاطمی ما رو و دیگران زدن تو طول تاریخ، چرا فقط این مردم بشنون تو کشور؟ بابا طرف دلش خوشه که هیئتش 5,000 نفر 4,000 نفر میان. خب بنده هم 10,000 نفر تو هیئتم میومدن رها کردم دیگه نرفتم، 6 سال دیگه نرفتم، میدونن همه دیگه. خیلی از هیئت‌ها عظیم کشور ما بیشتر از 2,000 نفر ندارن. ما 10,000 نفر رو جلومون میدیدیم، 5,000 نفر هم بالا سرمون بودن، ما رها کردیم دیگه نرفتیم. من میگم کار باید هدفمند باشه. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شروع کنم من بحث از دوتا زهرا. مرگ بدیهی ترین موضوع، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلال و اکرام. همه چیز در زندگی اگر و اما و شاید و احتمال غیر از مرگ. شما ممکنه پیر بشی، ممکنه جوان به میانسالی برسه، ممکنه شما زودتر از والدین از دنیا بری، ممکنه برعکسش بشه، ممکنه ازدواج بکنی، ممکنه بچه دار بشی، ممکنه پول دار بشی، ممکنه کربلا بری، ممکنه همه چیز ممکنه. اما آیا ممکنه نمیری؟ یه عده آدم میان تو فضای پرستیج روشنفکرانه میگه این حرفا رو رها کنید، گریه و قرآن و عزاداری و اهل بیت و بله درسته حرف حسابه، به واقعیت ها بپردازید. ما از او سوال میکنیم واقعی تر از مرگ در جهان چیست؟ قطعی تر از مرگ در جهان چیست؟ کل شیء هالک الا بله؟ شما این تعابیر رو زیاد شنیدید، اینا قوانین بدیهی خدای سبحانه. ارزیابی واقع‌گرا بکنید. یکی از مشکلات من و شما که از عالم، از خدا، از تقدیر هیچ وقت راضی نمیشیم، که در بحثای رضایتمندی میگم، اینه که ما قوانین بدیهی رو با جون و دل نمیپذیریم. ببین ما باید بپذیریم باید بمیریم، نمیپذیریم. من بودم بالا سر کسی که بهش تلقیم میکردم درست میشه کارا، بچه داماد میشه، اون یکی عروس مثلا میشه، این میگفت نه، نمیتونه حرف بزنه، ولی چشاشو درست میکرد که نه. من دائم تلقیم میکردم که برو دل بکن برو، میگفت نه. ببین ما نمیخوایم بپذیریم، علتش هم اینه، یه اسرار عجیبی در مرگه، یک اسرار عمیقی در موت، یک اسرار بسیطی در فوته. حالا اینا سالها بحث داره بخوایم بحث کنیم، اما در هر صورت لرزه بر اندام آدم میندازه مرگ. سختی مرگ هم مال اون طرف فقط نیست دوستان، از همینجا مرحله اول شروع میشه، از جمله سختی‌های غیر قابل درک که فقط برسی میفهمی. به تعبیر معصوم در دم من شامل هم خوباست هم بدا، یعنی هم پیغمبر گریه میکنه هم آدم بده. او چیه؟ او سخت در این مشکل اساسی قبض روح در این دنیاست، فراق الاحبه. آقا چرا فلان کس در موقع مرگ گریه میکرد؟ مگه این عارف بالله نبود؟ چرا بود؟ 4000 تا آدم دور و بر اینن، فاطمه یکی مثل پیغمبر، یکی مثل علی رو داره یا نداره؟ دل کندن از همین علی خودش سخت‌تر از جون دادنه. تو منازل الاخره یا اشخباس قمی ببینید میفرماید جان دادن سخت‌ترین مرحلهش اینه، دل کندن از اون چیزایی که بهشون دل بستی. این فقط برای آدمای بد نیست. ببینید طرف میگه آقا چطور شد که به من میگفت که حضرت زین العابدین موقع جون دادن گریه میکرد، اما بلال حبشی میگفت وا ترب وا ترب، نگو به زنش میگفت نگو وا هرب وا هرب. گفتم بابا بحث این نیست، امام سجاد یه امام معصوم الان داره، میخواد ازش دل بکنه، شناختی که نسبت به او داره، شناختی که نسبت به بچه های فاطمه زهرا علیها السلام داره، اینا میخوان دل بکنن از هم. واقعا کار سختیه، پیغمبر باید گریه کنه وقتی میخواد از فاطمه علیها السلام دل بکنه. حالا ورود به عالم دیگری چیست؟ من نمیدونم. کودک که به این دنیا میاد دست و پا میزنه و انگار داره دق میکنه، ما هم وقتی اون دنیا میریم قطعا همین مشکلات هست. تا جایی که برخی از پیامبران هم این مسئله در کتابهای متعدد اومده، از مرگ خوف داشتن. شما نگاه کنید حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام به مقام خلت رسیده. مقام خلت چیست؟ در جلد 44 بهار بخوانید ببینید یعنی چه. ایشون وقتی قابض روح اومد به ملاقات ایشون برای قبض روح، به تعبیری 120 سال داشت، به تعبیر سید نعمت الله جزایری، از او سوال کرد گفت برای چی اومدی، سر بزنی یا اومدی جونمو بگیری؟ گفت اومدم جونتو بگیرم. ابراهیم مکدر شد، فرمود که قابض ارواح به حقم سلام برسون، بگو آیا دوست داره مکدر شدن دوستو ببینه؟ جبرائیل بفرمایید عزرائیل رفت به آسمان و پیغام حضرت حق برگشت که ای حبیب خدا ابراهیم حقت سلام رسون. فرمود حبیب ملاقات حبیب رو باید مکروه بشموره؟ ما در جلد یک محاسن داریم، محاسن قبل از کافی نوشته شده، احمد ابن محمد ابن خالد برقی داستانش بسیار وسیعه. میگه سخت در این کار خدای سبحان در این کره خاکی چیست؟ قبض روح مؤمنی که مرگ رو نپذیرفته، چون خدا رضایت مؤمن رو لحاظ میکنه، به زور جونتو نمیگیره. خدا میخواد جون من و تو رو بگیره، ما راضی نیستیم. راضیتم مرضیم مؤمن برای خدا رضایتش مهمه، نمیگه بفرز جونشو بگیر که صرف هم. میگه سخت در این کار اینه. ما داریم که یکی از پیغمبران الهی 40 سال از عمرش داد به یک پیغمبر دیگری، او 40 سال رو فراموش کرده بود، اومدن قبض روح کنن، گفت من 40 سال دیگه دارم. خیلی ناراحت شد که چرا الان اومدید. من مقدمه کردم چون خدا در سوره جمعه که همه تون حفظید، اهل نماز جمعه اید، می فرماید قل یا ایها الذین هادو، ای کسانی که به چی ایمان آورده اید؟ هادو کیان؟ یهودی ها. ان زعمتم انکم اولیاء لله، مگه نمیگید شما اولیاء خدایید؟ من دون الناس ها؟ فتمنا الموت، اگه راست میگید آرزوی مرگ کنید. بابا ما از مرگ همه داریم فرار میکنیم. ببین چقدر ما با خدا بد تا کردیم و چقدر خدا برای ما بد جا افتاده و چقدر ترس داریم که فقط فرار میکنیم. فتمنا الموت، آرزوی مرگ کنید ببینم، تمنای مرگ کنید. ان کنتم صادقین، اگه راست میگید. که از مرگ فتد لرزه به تم زیغم نر را. من گفتم به خدا بچه‌ها رو میشناسم که حزب اللهی ان، 3 روز توی اتاق نمیتونن تنها با خودشون کنار بیان. چجوری مرگ چیه؟ در احادیث داریم بسیار یاد مرگ کنید. علتش، یکی از عللش اینه، یه حدی این برای تو پذیرفته و ملموس بشه. تا میگی مرگ، میگه آقا زیاد یاد مرگ بکنیم افسرده میشیم. کی میگه؟ تو اگر یاد مرگ بکنی میگی من سریعتر کارامو انجام بدم که مرگم داره میرسه. اتفاقا نشاط میده به جامعه، اتفاقا نشاط میده، بدهیاتو میبری میدی، حلالیت میگیری، اتفاقا صمیمیت ها بیشتر میشه. کی میگه به جمعیت رکود میده، سکون میده؟ خب برسیم به چیزی که باید برسیم. من توصیه به هیچ کس نمی کنم که برای حضرت زهرا دیگه گریه کن، چون من گفتم او باید رشد میکرد تو جلسه، مثل شما که کرده. من حرفمو میزنم و میرم. در احادیث داریم که او بعد از پدر بزرگوارش در همین ایامی که ما الان درش به سر میبریم همه چی داشت. وارد بحث زهرای مرضیه شدیم. همه چی داشت، یعنی همسر داشت که بهترین همسر دنیا بود، فرزندانی داشت که بهترین فرزندان عالم بودن، هم ملک و مال و ثروت و کارمند داشت، هم اسم و رسم و شهرت داشت، هم جایگاه و عنوان داشت، هم در اوج جوانی بود. شما یه دونه چیز بگو که یه آدم ایدئال بخواد حضرت زهرا علیه السلام نداشته باشه. همه چی داشت، اما چون دنیا برای او مثل یک قفسه و چون شوق لقاء الله داره، آرزوی مرگ رو او فقط میکنه. این از خصائص فاطمه است. شما تو روزه ها بسیار شنیدید او از خدا طلب عجل میکرد، اونم سریع. دوستان بزرگواران، شما بزرگ شده یه مکتب اهل بیتید، من یه سوال از شما بکنم جوابشو نمیخوام بدید. فاطمه زهرا تو مباهله حضور داشت. بزرگان نجران مسیحیت میدانستن او دعاش مستجابه. امام حسین تو بغل پیغمبر بود، زانو زد عمامه رو برداشت که نفرین کنه. بزرگ اساقفه گفت نه 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 نه، به هیچ عنوان من با اینا طرف نمیشم. او بچه کوچیکی که بغل پیغمبرشونا، اربابتون رو میگه، اگر از خدا بخواد به عشقش کوهی رو جابجا میکنه. من مباهله نمیکنم. من نمیدونم چرا زهرای مرضیه بین پیغمبر و امیرالمومنین قرار گرفت و به تعبیر آیت الله وحید حلقه وصل رسالت عظما و ولایت کبرا شد. اما در هر صورت تا اومد دستشو بیاره بالا، پیغمبر فهمود زهرا نه. علیه مرتون اسود مشکی پوشیده بود یک پارچه برای اینکه نفرین کنه. آقا من از شما سوال میکنم، بزرگان مسیحیت فهمیدن این زهرا اگر دعا کنه مستجابه، خود زهرا نمیدونه که عجلشو بخواد مستجابه؟ علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه میفرماید ورقت ابن عبدالله عزودی اینو نقل کرده، منبعش معتبر نیست. خب باشه جناب علامه مجلسی، ما از فعل معصوم یه چیزی میاریم قوت میدیم به این مطلب. خوب گوش کنید، سیره عملی حضرت زهرا. خواهرا برادرا، اینی که تا حالا نگفتم، یک بار تو اون جلسه عرشیتون گفتم که بسیار حال مردم به هم ریخت، خیلی تعدیل داده، امروز اینجا بیان میکنم چون شما از اونا خیلی آماده ترین. بعد از پیغمبر اکرم فقط دو بار زهرای راضی خندید. فعل معصومه ها، این قول معصوم نیست که تا بگن بگی که اش کجاست، اوش کجاست، فتحش کجاست، کی گفته فلان، کی گفته فلان. این فعل معصومه. اول اینجا کجاست؟ وقتی پیغمبر اکرم آرام توی جمع در گوش زهرا منزه هیچ چیزی گفت. اونایی که نشسته بودن دیدن زهرای مرضی علیها السلام شروع کرد گریه‌ای کرد، بکاء شدید. الان شما هر زمان بکنید تو جلسات عزاداری معلومه دیگه، بکاء شدید. خب چی شده که دل زهرا رو تونسته به هم بریزه؟ او بهانه خلقته. میگه سخت‌ترین خبر عالم رو پیغمبر به او داد. سخت‌ترین خبر عالم و سهمگین‌ترین خبر عالم چی بود؟ رحلت خود پیغمبر اکرم بود. باباش مستقیماً به زهرای مرضیه داد. زهرا از گریه در حد مرگ رفته. شما تو عالم انسانیت خودمون نگاه کن، اگر بابات بگه بابا جان به دخترش، این دخترهایی که وابستن به پدرشون، شما همه تون هم اینطوری، بگه بابا جان من یه هفته دیگه از بین شما میرم، چیزی میتونه انسانو شاد کنه؟ به والله دیگه چیزی نمیتونه. من عقیدم اینه ها. زهرا هم میشناسه پیغمبر کیه، هم میدونه سرنوشت اسلام چی میشه. پیغمبر صلاح دید تو جنگ و بابا بله بفهمید، بابا جان من یه هفته در روز دیگه مهمون شما بیشتر نیستم. حالا من از شما سوال میکنم، من تحلیل کردم اینا رو بهش رسیدم، حالا او هم پدر فاطمه است، هم پیامبر فاطمه است، هم برترین آفریده ی عالم، هم واسطه ی فیض رحمانی است، هم افضل انبیاست، دیگه چیزی میتونه فاطمه زهرا رو شاد کنه؟ اما دوستان در کمال ناباوری باید عرض کنم، بلا فاصله بعد از این گریه شدید، یعنی در اوج گریه زهرای مرضیه، یه خبری پیغمبر به او داد که در همون شرایط گریه تبدیل به خنده شد. این خصائص زهراست، این بعد شخصیتی زهرای مرضی است. دوستانی که میخواید گریه کنیم، چرا بعضیاتون رو در بسید؟ کسی که میخواد ناله بزن، هر کی هر کار دوست داره. ما باید اینا رو برای مردم بگیم. بزرگواران باید افعال رو تحلیل کرد، باید مردم رو بالا آورد، باید پا به پای زهرای مرضی علیها السلام گریه کرد تا خدا حقایق رو روزی ما کنه. همه کسانی که حضور داشتن تعجب کردن، بهت زده شدن. تا پیامبر زنده بود زهرای مرضیه افشاء سر نکرد. بعد از این که پیامبر از دنیا رفت ازش سوال کردم، گفت اولین بار پیغمبر به من فرمود من به زودی از بین شما میرم و من در حد مرگ به تعبیر من رفتم، اما تو اوج گریه ها به من گفت زهرا تو هم تو این دنیا نمیمونی. اینجا خیلی خوشحال شدم. یک عارف، یک فیلسوف، فقط یه دونه تو دنیا بیاریم که از خبر مرگش لبخند روی لبهاش کنید. من سواد ندارم، من مطالعه ندارم، شما زحمت بکشید راه بدید. تاریخ بشریت همچین صحنه‌ای نداره. شوق لقاء الله در کدوم آدم اینطوره که خبر مرگ رو بهش بدی لبخند بزنه. این اولین جایی که زهرا خندید. اما دومین جا، بانوان خیلی گوش بدید، آقایون چون با چشماتون درگیرید خیلی عشق بریزید برای این. برای چی عزیزم؟ یه جا دیگه یه نگرانی زهرا داره. الله اکبر، مگه میشه بهانه خلقت و چیزی نگران کنه؟ او که پدر از دست داده دیگه میشه برای چیزی نگران هم بشه؟ خواهران من، بله یه چیزی زهرا رو نگران کرد. کسی که قید دو عالم رو زده برای یه چیزی نگران و دلشوره داره. چیه؟ فرمود اسما، بعد از بابام چیزی از من باقی نمونده، بدن من مثل خیال شده. اما عرب رسم داره رو بدن میت یه پارچه میندازه. ببین فکر زهرا کجاست. فرمود اسما، رو بدن من که پارچه بندازن حجم بدن من مشخص میشه. حبیبی جان دیگه بدنی باقی نمونده. فرمود نمیخوام حجم بدنم رو کسی ببینه. اسما گفت من چند سالی حبشه بودم تو تبعید، تو هجرت. یه چیز درست میکنن حبشی ها که من اگر بخواین براتون درست کنم. حضرت فرمود بسم الله. این شروع کرد با گریده نخل و چوب خرما با برگاش یه چیزی درست کرد که ما الان بهش میگیم تابوت. وقتی آماده شد فرمود که عرضه داشت که بیبی جان بدن رو اگر بفرمایید اجازه بدید بعد از رحلت تو زبونم به تعبیر من داخل این بذارم که حجم بدن مشخص نباشه. حضرت یه نگاه به تابوت کرد، یه لبخند زد. خوشحال شد، نگرانیش برطرف شد. ما نباید صرفا عاطفی به موضوع بنگریم. داستان فقط روزخانی نیست یه دم بگن وای ای وای فلان. نه داداشم، نه عزیزم، نه خواهرم، ما در صدد بیان نکات و حکم پشت این وقایع هستیم. این که ما بدانیم و چاشنی داشته باشیم با جریان تابوت گریه کنیم، با اینکه یه نفر بیاد شعر تابوت بخونه و ما صرفا عاطفی گریه کنیم، داستان بسیار فرق داره. از این به بعد گریه شما در این مصیبت خیلی فرق داره، چون نفس عمل رو میدونیم. ما این داستان رو با داستان مصیبت زم میکنیم. زم که میدونید یعنی جمع میکنیم. هر که سخن با سخنی زم کند قطره ای از خون جگر کم کند. این دروس عرفانی زهراییه. این عشق کجا که میداند پشت جریان تابوت چیست، اون عشق کجا؟ این ناله و گریه کجا؟ اون ناله و گریه کجا که قبلا داشتید؟ به خدا قسم بنده سالهاست در خلوت و در جلوت، در سفر و در حضر، در شب و در روز برای دوستان امیرالمومنین پشت ماجرا رو بازگو میکنم که اینها گریه هاشون مایدار باشه، دعاشون مایدار باشه، عرض ارادتشون مایدار باشه، سبک نباشه. خب این نکته اول. حالا نکته دوم. نکته دوم قبل از این که بگم، دوستان سعی کنند این رو انتشار بدن به اندازه تمام توانتون. دلیلش هم عرض میکنم. در بین اعازم اهل سنت یک دانشمند صاحب تصویر، صاحب نام، عالم، صاحب عنوان، صاحب تصنیفی داریم به نام امام فخر رازی. این پهلوان عرصه کلام در اهل سنت که برخی مثل علامه شهرانی او رو متشیع میدانن. بحثش خیلی وسیعه، بحث تفسیریش خیلی وسیعه، بحث علمیش خیلی وسیعه. او مشهور به تطویل کلام و بازی با کلمات. تفسیر کبیر ایشون مشهور به تطویل کلام. علما میدونن این مسئله بسیار در تصانیف ایشون هست. آخر عمرشم تلویحاً توبه میکنه، میگه من اگر کلامو بست میدادم میخواستم حوزه تفکر مردم بست پیدا کنه. خب این انسان که در اهل سنت بسیار عظیم الشأن و عظیم القدره، معروف است به امام المشککین، وجود خدا رو تشکیک میکنه 200 جواب میاره، نبوت رو تشکیک میکنه جواب میاره، اشکال میکنه در عرصه کلامی، اعتقادی، جبر، اختیار و فلان، و از همه بیشتر در حوزه شک و تردید توسعه سخن داده. برای همین به او میگن امام المشککین. اما وقتی ایشون به وجود نازنین حضرت زهرا در ذیل آیات مربوط به زهرای مرضی علیه السلام میرسه، میگه بنده بدون هیچ گونه تردید و معطلی عرض میکنم که زهرای مرضی علیه السلام معصوم است به طور مطلق و هیچ شک و شبهه‌ای ندارم. گوش کنید، نکته‌ای که میخوام بیان کنم مشترک بین قسمت شناخت شخصیت و قسمت چه فرمود. دقت کنید، هم برای این جلسه است هم برای اون جلسه است. چه فرمود؟ این مقدمه ای که از فخر عرض کردم، فخر رازی میدونید، ری و راز دوتا برادر بودن که حالا خیلی وسیعه، ولش کن، توی تتمت المنتهی بخونید. اتمام حجت اسمت زهرای مرضیه برای غیر از شیعیانه، علتی که میگم پخش کنید اینه، این کلام فخره، پهلوان علم کلامه. دوستان بدونید این قسمت رو دوستان به این جهت عرض میکنم به دست دوستان برسونید، چون فقط بحث لعن نیست، لعن علا کذا و کذا، خب درست، فقط بحث سینه زنی نیست، بحث شناختن و شناساندن هم هست. این کار خیلی مهمه، ارزش خالیه برادر، خیلی شکاف و سلمه داریم تو این وادی. دوستان دانشجو، دوستان طلبه، دوستان اهل مطالعه، بیشتر به این قسمت تأمل کنین. این حاصل 10 سال تحقیق منه، میخوام بهتون هدیه بدم. در پی اونم که انشالله با عنایت خدای سبحان توسل به بیبی دعالم، با دعای شما دوستان مفصلشو چاپ کنیم، مجملشو الان برای شما به صورت موجز بیان میکنم، ولی واقعا نگرانم براتون چون مبحث خیلی سنگینه. و برسیم به این که نمیشود زهرای مرضیه رو محیر العقول خواهید شد. کسب رضایت بیبی هم که جلسه قبل عرض کردم ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرزا، منم انشالله با طرح این مبحث به شما بزرگواران قصدم کسب رضایت حضرت. من شروع میکنم، خوب گوش بدید، با تمام وجود گوش بدید، اگر یک لحظش از دستتون بره شما ضرر میکنید، که اهلش نیستید البته ضرر کنید، شما زرنگتر از این حرف. شروع. قرآن به تعبیر خود قرآن تبیان لکل شیء، خود قرآن وقتی خودشو میخواد تعریف کنه میفرماید ما فرطنا فی الکتاب من شیء، بازم شیء، یعنی هیچ چیز نیست که در قرآن نباشه، همه چیز در قرآن هست. من نصفشو میگم نصفشو شما بگید، لا رتب ولا یابس الا به تعبیر کسی که قرآن بر قلبش نازل شد، تعبیرش از قرآن اینه، اعطی تو جوامع الکلم. این از خود قرآن که وصاف قرآن شد، این از حامل قرآن که پیغمبر اکرم بود مداح قرآن شد. حالا قرآن صامت و قرآن ناطق میخواد مد کنه، چی میگه در نهج؟ علی علیه السلام میفرماید و ان القرآن ظاهره عنیق و باطنه عمیق، لا تفنا عجائبه ولا تنقضی غرائبه ولا تکشف الظلمات الا به. ببینید خیلی عجیب شد، اون از خدا و قرآن، این از پیغمبر و امیرالمومنین. دوستان بزرگواران، عمر ما خیلی کوتاه، ابد در پیشه، من دارم یک خوراک حکمی ابدی به شما بزرگوار میدم، که سر سفرت برای عبد بشینی. حرفم اینه برادرم. شروع میکنم. اولین کلمه قرآن همه بگن چیه؟ با بسم الله. فکر نمی کنم همه گفته باشن. اولین کلمه قرآن چیه؟
بای بسم الله.
بای بسم الله در جلد 393 بهار. خدایا کمک کن اینا بتونن متحمل بشن. در جلد 93 بهار علی علیه السلام فرمود من علی اگر اراده کنم 70 تا شتر گردن کلفتو از تفسیر نقطه با پر میکنم. تنها کسی که حرف بزنه عمل کنه من فکر میکنم رو دست علی علیه السلام نباشه. بیشتر از این توضیح نمیدم چون خودم نمیتونم. از یک نقطه بگذاریم بریم سراغ یک حرف. یک حرف الله اکبر. هر حرفی در قرآن دوستان دقت کنید، نه هر آیه، نه هر کلمه، نه هر جمله، نه هر سوره، هر حرف در ماده حرف مجمع البحرین وجود نازنین حضرت رسالت پناه پیغمبر اکرم می‌فرماید ما من حرف من حروف القرآن الا وله 70,000 معنا. چرا اینا برای ما عادی شد؟ چرا ما قلبمون پاره نمیشه؟ 400 تا با موتور سرعت رفته طرف، قفس سینه شکافته پیست به نامشه، چرا کلام رسول خدا ما رو داغون نمی کنه؟ معنای این حرف چیه؟ فرمود هر حرفی در قرآن دارای 70,000 معنا می باشد. تازه من دیدم جناب علامه حسنزاده می فرمود این بیان حد و تهدید نیست، یعنی بیشتر از این حرف هاست. اینقدر گفته که ما نگیم این حرف ها دروغه. عزیزان از نقطه شروع کردم به واسطه علی علیه السلام رسیدم به یه حرف یعنی سین که 70,000 معنا دارد در قرآن از پیغمبر. حالا برسیم به یه آیه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر سوره بقره آیه 102 و تبع ما تطل الشیاطین علی ملک سلیمان کذا میفرماید مفسران تنها در مورد همین یک آیه 1,260,000 احتمال دادن. دوستان آدم معمولی نه، نظام قدیم و دبیرستان و جدید نه، دیپلمه نه، شاخص یک کشور، مهره یک امت، دانشمند یک مدرسه و حوزه نظر میده برای قرآن. اینجور آدم 1,260,000 احتمال میده برای یک آیه. یک آیه، حالا بخشی از یک آیه. چرا اصلا یک آیه؟ بخشی از یک آیه. ملا بفرمایید سید محسن حکیم عالم بزرگ در حواشی که بر کفایه دارن یک بحثی مطرح میکنن با عنوان استعمال لفظ بیشتر از در بیشتر از یک معنا. یه ماجرای زیرش می نویسه که حالا جریان کاری نداریم چیه، من نمیخوام بگم چون باید توضیح بدم. میفرماید سید اسماعیل صدر عاشق حسین نوری استاد عاشق عباس قمی و سید حسن صدر به منزل ملا فتحعلی سلطان آبادی می رفتیم و ایشون شروع کرد آیه شریفه و حببا بفرمایید حببا الیکم الایمان رو تفسیر کنه. 30 روز نماز صبح خوندیم، رفتیم نماز ظهر اومدیم بیرون، حببا تموم نشد. ببین برادرم داریم چی میگیم؟ این قرآن که اینجاست باور کن من میبینم بعضی موقع یه حالتی میشم. من میخوام بهتون بگم کارهایی که ما میکنیم کارهای بزرگیه، فقط معرفت میخواد. بشنو بشنو. حالا برسیم به چند آیه، نه بابا، به یه آیه کامل. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم در کتاب شرح المتقین جناب علامه مجلسی پدر میفرماید امام رضا فرمود سفیدی چشمو ببین، سیاهی چشمو ببین، به خدا قسم اسم اعظم به بسم الله اینقدر شبیه و نزدیکه. موسوی اشکودی اشکوری، موسوی معصومی اشکوری در کتاب دو چوب و یک سنگ داره که وقتی اون شخص بارون نمی اومد و داشت هلاک می شد، نوشت تو کاغذ چیزی داد بهش، انداخت رو کرد به آسمون، بارون اومد، گفت من باز کردم دم، نوشتم بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم یه موکل داره، اگر یه جایی گیر بیفتی صداش کنیم میاد. دوستان ما بیشتر از این نمیتونیم حرف بزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم طبق قاعده اصحاب جمل، یعنی بفرمایید حروف ابجد و ایقت و ابتس و غیره تشدید جز حروف حساب نمیشه، پس میماند 19 حرف. 19 حرف برابر است با محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین. لذا در دعای معصور داریم که به حق بسم الله الرحمن الرحیم. یک کلام بیشتر نمیگم. 19 حرف بسم الله. علامه بزرگوار آشیخ عبدالکریم جیلی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر 19 حرف بسم الله الرحمن الرحیم که یک آیه است، 19 جلد تفسیر قطور دارد. یک جلد برای با، یک جلد برای سین، یک جلد برای میم و هاکذا. کهف الرقیم فی شرح بسم الله الرحمن الرحیم. این از یک آیه. حالا برسیم به چند تا آیه. شروع کنم چند تا آیه بشنو. تو بحران هویت گفتم ابازر یه محفل علمی گذاشت با پیغمبر، عرضه داشت رسول خدا تا حالا قرآن نازل شده بزرگترینش کدومه؟ پیغمبر فرمود یا ابازر ما السماوات السبع فی الکرسی الا که حلقت ملغات فی عرض فلات. تمام آسمانهای هفتگانه و زمینهای هفتگانه در قبال آیت الکرسی که چند آیه است، مانند یک حلقه ایه که در یک کبیر و بیابان افتاده. برسیم به چی؟ برسیم به اولین سوره، سوره هم که از لحاظ ظاهر کوتاه و کوچکه. بابا بیهوده سخن به این درازی نبود، این قرآن همه کارها رو راه میندازه، ما درست نرفتیم سمتش. سوره حمد یا سبع مثانی یا فاتحه الکتاب، شما همه بگید چند آیه است؟ 7 آیه است. بنده گشتم و پیدا کردم ابن بندار در قرن 9 برای 7 آیه سوره حمد 7 جلد کتاب دارد که هر جلد از 1000 صفحه تجاوز میکنه. بگذاریم، من میترسم برای شما، واقعا نگرانم. بگذاریم بریم سراغ سوره توحید. چند تا آیه است؟ اول از این که بدانید سوره توحید چیز عجیبی است. خب بیل قل هو الله فرمود اساس سماوات سبع و الارضون سبع علا قل هو الله احد. آسمان های هفتگانه، زمین های هفتگانه، شناج و بطونش رو قل هو الله احده. فقط آیه ایست، فقط سوره ایست که احد توش اومده و سلام. 22 نام داره. من بگم کلام فخر رو. فخر رازی میگوید نهایت در رساله الهیه، نهایت عقل عالمان و مباحث مطرح شده از ناحیه حکیمان و فیلسوفان، از اسرار نهادینه شده در سوره اخلاص تجاوز نکرد. ابن عباس به نقل سید حیدر آملی در منبع الانوار میگه روز عرفه ای رفت بالای کوه عرفات، عصاشو بلند کرد، گفت آی مسلمونا، آی مردم، آی حجاج، به قرآن و خدا قسم اگر من بگم در مورد تفسیر این سوره از پیغمبر چی شنیدم، شما مسلمونا منو سنگسار میکنید. کی این حرفو داره میزنه؟ حبر امت، دانشمند اسلام، شاگرد علی، مفسر قرآن. چی شنیده از پیغمبر در مورد سوره توحید؟ ما نمیدانیم، ما نمیدانیم. انی لاکتم من علمی جواهره کی لا یرى الحق ذو جهل فیفتننا وقد تقدمنی فیه ابو حسن الى الحسین و اوسا قبل الحسن. شعر امام سجاده. و رب جوهر علم لو ابوح به لقیل لی انت ممن یعبد الوثنا ولا یستحل رجال مسلمون دمی. فرمود بابام، امام سجاد فرمود من جوهر علممو نمیدم به مردم، بابام هم همین کارو کرد، جدم هم همین کارو کرد، چون اگر بگم که تو این قرآن چی نوشته یا در احادیث یا فلان، رجالون مسلمون دمی، مسلمون نظر تنگ میاد منو با چاقو میکشه. یران عقب هما یعتونه حسنا. خیلی 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 میترسم. پس لذا اصلا از سوره بقره که دیگه نمیشه حرفی زد که، بس تمام. بریم سراغ کل قرآن. دو سه تا نکته بگم خواهرم برادرم، واقعا 10 سال میگشتم دنبال مستمعی که اینطور بشنب و عشق بریزه تا بگم. من کاری به تفسیرهای قرآنی در مورد علوم قرآنی، فصاحت، بلاغت، صرف، نحو، علم پزشکی، علم روز، نجوم، طب در قرآن ندارم. آیات الاحکام نمیدونم بفرمایید این من. نه من فقط میخوام یه آمار کلی بدم، سخنو کوتاه کنم. حالا از یک نقطه شد یک حرف، شد یک آیه، شد چند آیه، شد یک سوره کوتاه، حالا کل قرآن. زمانی که صنعت چاپ بگید نبود، با پوست و قرطاس یکی می نوشت یکی فوت می کرد که شره نکنه. مرحوم ناصر خسروی قبادیانی که از دعات اسماعیلی است در مرحله 7 قرار داره و هم عصر حدوداً با شیخ الرئیس ابن سیناست، می گوید بنده 700 تفسیر قرآن مطالعه کردم. 1000 سال قبل یه دونه از اون تفسیرها مال یه بنده خدایی که اسمشو نمیبرم 72 جلده، یه دونش. از این ماجرا 1000 سال گذشت، تقریبا 900 سال گذشت. علامه آقا شیخ بزرگ تهرانی اعلی الله مقامه الشریف قدس الله روحه اومد کتاب از ذریع الی تصانیف شیعه رو نوشت. در این کتاب شریف به غیر از اون تفاسیری که ناصر خسرو میگه، ایشون میفرماید بندم 700 تفسیر از شیعه فقط به شما معرفی میکنن که یکیش 80 جلده. بیهوده سخن به این درازی نگفت. یه دونه تفسیراش، آقا یه دونه تفسیراش، تفسیر کیه؟ تفسیری که مشهوره به تفسیر ابن عربی، 95 جلده. مال ابن عربی نیست، دوستان متأسفم میگن مال ابن عربیه، مال ملا عبدالرزاق کاشیست. علتش هم این که توش از عبدالصمد نتنزی داره مطلب نقل میکنه. عبدالصمد نتنزی مراد و پیر و راهنمای عزالدین محمود کاشی، صاحب مسواه. و حالا دیگه براتون سنگین میشه، ولش کن. منظور از نتنزی مطلب نقل میکنیم، مال ابن عربی نیست. اواد از ابو مدین مطلب نقل کنه، از ملا بفهمید عبدالصمد نه. یک جلد متعویلات عبدالرزاق که میگه من دیدم بعضی ها رو که قسلنگ میخورن، 95 جلده. از همه اینا بگذاریم، برسیم کلام آخر به علامه مجلسی در جلد 77 بهار.
55 بهار میفرماید بنده با شاگردام یه تیم شدیم، خودمون 20,000 تفسیر دیدیم در قرآن. بابا یک قصه بیش نیست غم عشق و وین عجب که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. چرا این حرف رو زدم برادرم خواهرم؟ برای این حرف رو زدم که این حرف آخر رو بزنم. ابن عربی یه چیزی میگه که آدم دیوونه میشه، میگه قیامت که شد یوم القیامته، قیامت که شد یأت القرآن یوم القیامته بکرا. آه خدا، یعنی قیامت که شد قرآن میاد، میبینی این همه نوشتن و گفتن هنوز بازش نکردن، پرده بکارتش دست نخورد. عروس حضرت قرآن نقاب، عروس نماد بکارته، عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دارالملک ایمان را منزه بیند از غوغا. عجب نبود که از قرآن نصیبت نیست جز متنی، که از خورشید جز گرمی نبینند چشم نابینا. خب که از شعاع آفتاب پرز نور غیر گرمی می نبیند شخص کور. همه این حرفا رو زدم که به این عصمت فاطمه رو یادته، عصمت فاطمه رو یادته، خب اینم از قرآن یادته. یه روز تو کتاب فلاح السائل نوشته، تو کتاب اقبال نوشته، نوشته یه روز نشست بعد از نماز عصر دستاشو بلند کرد فاطمه با اون اسمم، گفت خدایا شکرت میکنم که منو در هیچ حرف و کلام و آیه و مطلبی در قرآن معطل نگذاشتی، هر چی رو خواندم دانستم و فهمیدم و رسیدم و بالا رفتم. داره عذاب میشه، دو تا حرفمو قلم میگیرم یه چیزی میگم که دیگه شما هم فکر کنم حالت دیوونگی روتون بمونه تا فاطمیه. همه را قلم گرفتم برسن به اینجا. آقا یه گزارشی امام صادق میده، آدم به امام حسین بمیره از خوشحالی جا داره، قسم خوردم اون گزارشو بشنوید، بقیهشو دیگه نمیگم. تو رو اون کسی که حضرت دوست داری با چشم خشک نشنو، برو بعدا نوارش حالت خوش بود گوش کن، قسمت دادم. امام صادق میفرماید دل میخواد شنیدنش، اذا کان یوم القیامه، وقتی قیامت میشه همه مردم اولین و آخرین جمع میشن یک جا. علامه طباطبایی فرمود قیامت یعنی قیامت، چون نمیشه با چیز دیگری معناش کرد. صد بیشتر از صد اسم جناب آیت الله جوادی در تفسیر موضوعی معاد برای قیامت آورده. دوستان بشنوید، کجا جمع میشن؟ سعیدن واحد، یه ندایی به گوش همه بشریت میرسه، کسی توان سرپیچی نداره. یا معشر الخلائق، چیه این ندا؟ نکسو رؤوسو کن، سرا رو پایین بندازید، و غضوا ابصارکم، ابصارکم، چشاتون رو ببندید. میخواد به ما بفهمونه امروز کجا نشستیم، فردا چه خبره. اینا مقدمه بود چه اتفاقی میخواد بیفته. پیغمبران، شهدا، علما صف میکشن، حتی تجوز فاطمه بنت محمد دختر پیغمبر میخواد رد بشه. با چی میاد؟ یه دفعه همه میبینن سوار بر ناقه علا ناقتن، صدای من به صدای تو نرسه برای من تو بهتره. افسار ناقه به دست سید ملائکه جبرائیله. من نمیگم معصوم، میگم میگه 70,000 ملک مقرب سمت راست و یمین، 70,000 ملک مقرب در شمال، 70,000 ملک مقرب پشت سر بیبی دو آدمن. همه اینا دارن چیکار میکنن؟ به عیدی هم الویت و تسبیح اجلال نزول میکنه زهرا. حالا چه اتفاقی میخواد بیفته؟ یا ابا عبدالله روز جمعه است، این که این همه سفارش میکنن تو جلسات منظم باشید، فریاد بزنید، احترام بذارید، تمام خرج کنید برای اینه. دست میبرد زیر چادر زهرایی، یه پیراهن اینو بیرون میاره. یا ابا عبدالله پیراهن متلد تخون بدنه، پیراهن پاره پاره است، آغشته به خونه. اونجا شما که بلدید اینو میخونید، مگر کسی که کشته شد تنش بره نمیکنن؟ مگر که کهنه پیراهن بی واسطه یا فاطمه لکن دیر رضا هرچی میخوای بخواه. اینجا ناله هم نزدی برا زهره، یه دونه فریاد هم برا بیبی نزدی؟ چی میخوای زهره جان؟ خدایا مهریم چی بود؟ مهریم رو میخوام. خب بگو همه بشنون، مهریم این بود. الله اکبر. الهی و سیدی ذریتی، ذریه رو جلسه قبل معنا کردن. ببین تا کجا به فکر توه. به شما که سلام رسون شفاعتم میخواد بکنه دیگه. وشیعتی وشیعت و ذریتی و محبیه و محبی ذریتی. بی بی جان خجالت زدم برا کمکاریان، شرمندم برا کمکاریان، برا عزاداری هایی که تا حالا کردم اونطوری شرمندم. نمیدونستم تو کی هستی. شد از این به بعد شمایید و زهرای جدید، شمایید و فاطمیه جدید، شمایید انسان محب جدید. اینجا ندا میرسه، این الفاطمیون محبین میان، عاشقین میان، اونایی که کار کردن در خون زهرای منزیه، حرص خوردن، اقامه عزا کردن، اونا میان میگن رشته های چادر فاطمه رو بگید.
محمد همینجا بشین، همینجا بشین.
بزرگان اهل سنت تمام آخره به خوب بشنون. بزرگان اهل سنت نوشتن مثل سیوطی، اول و شخصی یدخل الجنه فاطمه بنت محمد، یعنی اولین نفری که میره تو بهشت. وقتی تو هم چادر فاطمه تو دستت باشه، تو هم اولین نفری میره بهشت. تمام شد مراسم قیامت. نه آقا، تازه فاطمه روی تخت میشینه. امام صادق فرمود و از استقر اولیاء الله فی الجنته زارک آدم و من دونه من النبیین. میگن زهرا بشین، از آدم صفی الله تا حضرت عیسی میخوان بیان به زیارت تو. میدونی کجا نشستیم؟ میدونی برای کی کار میکنیم؟ میدونی چقدر کم کاری کردی برای زهران؟ کسی که قدر او پیدا در این عالم نخواهد شد، مقامش فاش حتی در صف عقبا نخواهد شد. بعد امام صادق فرمود به یک خوبه سرخی از یاقوت منتقل میشه، ظاهر قبه رحمت الله و باطن قبه عفالله. اون قبه از یاقوت سرخ. دوستان ببخشید من نمیگم، جناب آیت الله وحید می نویسه چرا یاقوت سرخ شد خونه زهرا؟ چون اصاره وجودی حسین، زهرا حسین، خون حسین، سرخی خون حسین، یاقوت سرخ کرده. فاصله زهرای مرزی با بهشتیان مانند فاصله زمینیان با ستاره های آسمانی است. سفرم به جلسه بعد نندازم بگم و تمامش کنم. کسی که زهرای مرضیه رو مثل فقهای ما شناخت، حکم فقهی اهانت به زهرای مرضیه در فقه ما چیست؟ قتل و اعدامه. شما برخیتون یادتونه، برخی هم بخوانید، سال 67 ایام دهه فجر روح حضرت امام و یادگاران شاد بشه، روح شهدای انقلاب شاد بشه، کسانی که در این نظام خالصانه زحمت کشیدن روحشون شاد بشه. سال 67 تو بهمن ماهش ولادت حضرت زهرا، برای سال روز ولادت حضرت زهرا یه مصاحبه‌ای کردن با مردم که الگوتون کیه. هر کسی گفت زهرای مرضیه، زینب کبرا، خدیجه سلام الله علیهن، نه بقا بقا. یکی از این وسط برگشت گفتش که اوشین. وقتی ما حضرت زهرا رو درست معرفی نکنیم و بگیم اون لباس داد شب عروسی، طرف میاد میگه فلان بازیگر هالیوود هم 100,000 تا لباس داد. ما حضرت رو بی احترامی میکنیم بهش. وقتی نمیگیم جلوه برزخی او چیست و وقتی نمیگوییم جلوه باطنی او چیست و ظاهری او چیست، حضرت رو پایین میاریم. خبر به گوش امام رسید، امام متعصب به حضرت زهرا سلام الله علیها است. صبح نامه ای زد به جناب آقای فلانی رئیس وقت صدا سیما، توصیه میکنم نامه رو بخونید، توصیه میکنم نامه رو بخونید. دوستان نزول قرآن به پیغمبر وحی نازل شد، اقرا، 3 سال بینش فاصله افتاد. تمام تاریخ پژوهان و قرآن پژوهان نوشتن 3 سال وحی نیومد. از آیه فصد به ما تعمر شروع شد، یعنی تقریبا با ولادت فاطمه. بعد از پیغمبر وحی قد نشد. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه فرمود جبرائیل به خاطر تسلای دل زهرای مرضیه نازل می شد در خونه زهرا بعد از پیغمبر اکرم. اینجاش معیر العقوله. نکاتی به زهرای مرضیه میگفت، ایشون میفرمود، علی املا میکرد، این شد مصحف فاطمه. مصحف فاطمه 3 برابر قرآنه، 1 کلام قرآن توش نیست. الان هم دست صاحبمونه. من خودم میدونم که با این مباحث چه بلایی به سر شما آوردم. کسی که این 6 تا جلسه زهراشناسی رو بوده باشه تو جلسه، کسی که نبوده باشه گوش کنه میشه نیست. کسی که بوده باشه من میدونم با این مباحث زلفش به زهرای مرضیه گره خورد. کی قدرت داره برای شما روزه زهرا دیگه بخونه؟ کی جرأت داره یک کلام بخواد شبهه کنه؟ الحمدلله این مباحث علمی عمیق از جانب بنده حقیر و استقبال گرم شما بزرگواران و فهم دقیق و عمیق شما عزیزان و اشکهای پربار و پرگوهر شماست. دوستان به مولوی گفتن فلانی تو نمازش گریه میکنه، این راست میگه یا دروغ؟ گفت به این عشق میگن آب دیده. ببین اینایی که گریه میکنن چه دیده؟ شما از پشت پرده یه عشق داریم پشت دلو کوچه و دیوارو میبینید، این آب دیده شماست، باید ببینیم شما چه دیدید. زهرایی که شما میبینید امروز فرق داره. شکرگزار زهرای مرضی، خدای سبحان باشید این جلسات روزی تو شد، حرف من تمام قلم گرفتم. نتیجه این بحثای ما انشالله به شرط شکر لسانی و عملی همسو شدن با حضرت زهرای مرضی است.
یا زهرا
آفرین. در دنیا صاحب برکت میشید که بسیاری از مردم در این مدت اذعان کردن به من که زندگیامون درست شد، این از برکت زهرا. حس میکنن دوستان اگر تلاش حد اکثری کنید بعد از کسب معرفت یک، و استمرار کنید دو، و همسو بشید در متن جلسات امام زمان و یاری بدی و یار حضرت زهرا بشی، ابواب ویژه عنایت حضرت بر تو گشوده میشه. این از دنیا، از آخرت هم این حدیثشه. دوستان این حدیثو من نگفتم، حدیث پیغمبره. به کی گفته؟ به سلمان، ان سلمان الفارسی قال رسول الله. چیه جریان؟ یا سلمان من احب فاطمه ابنتی فهو فی الجنه معی، کسی که دوستدار حقیقی دخترم فاطمه باشه با من تو بهشت. این از دنیاتون، این از آخرتتون. و من ابغضها و فهو فی النار، دشمنشم توی جهنمه. اینا رو ما گذاشتیم کنار، ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است. بی بی جان بردار ز رخ پرده که مشتاق نگاهیم، ما به بهشت کاری نداریم. ادامه حدیث اینه، یا سلمان حب و فاطمه ینفع فی مئت مواطنن، حب فاطمه صد جا به دردتون میخوره، هزار جا به دردتون میخوره. ایسر و ساده ترینش ایناست، تلک المواطن، ایسر و تلک المواطن الموت. از هزار و صد جا، از صد جا و هزار جا ساده ترینش مرگه، والقبر والمیزان والمحشر والصراط والمحاسبه، اینم مال قیامته. من دیدم کسی رو که جلسه حضرت زهرا شروع میشه صبر میکنه یه موقع جلسه به دلش خواست بیاد. همچین آدمایی هم هستن تو دنیا. کسی که نیاد اینجا بشینه اون کارم میکنه. همسو بشید، هم برای که رو که دونستیم، هم برای چه رو دونستیم، هم راهکار دادیم، عذری برای هیچ کار نذاشتیم. ما خاک پای همه مردمیم، ولی به قرآن این روشی که ما پیش گرفتیم درست نیست با اهل بیت، ظلم در حق اهل بیته. فقط بگیم زهرا و قیامت میاد، حسین و قیامت میاد، بابا او رفت کشته بشه که ما واسیم از او بکنیم قیامت. 2000 به درد زهرا نخوردیم، روز قیامت دست گداییمون باز درازه. کسی که فهمید دنیا از آخرت جدا نیست، شفاعتو تو این دنیا دنبال خودش میگیره، برگر رو میبره اون طرف، نه بره اون طرف که یحتمل ازش شفاعت بکنن یا نه. الان فاطمیه نزدیکه، بسم الله، کسی دیگه یک حجتی نداره. به زهرای مرضیه قسم، من تمام توانم رو گذاشتم به زهرای مرضیه قسم، اما شما اگر 20% توانتو بذارین، شما در کشور به عنوان فاطمه شناسهای فاطمی معروف و مشهور خواهید شد. چون حرفایی که شما برای عزیز زهرا شنیدید من نمیدونم کسی شنیده باشه. من ادعایی ندارم که من کسیم، نه، از اولش هم گفتم هیچی نیستم، تا آخرش هم همینه. یه وقتی یه تکه جواهر به کسی میدن تا آخر عمر ممنون میشه. ما به این باور نرسیدیم که معارف حکمی زهرای مرضیه که خوراک ابدی ماست از 100 میلیارد طلا و جواهر بالاتره، نرسیدیم هنوز. پس کی میخوایم برسیم؟ شکر لسانیتون رو نشون بدید. روز جمعه، غروب جمعه، شام جمعه، سید ایام متعلق به ولی عصر، مجلس مؤمنین و مؤمنات، جلسه فاطمی، حضور مؤمنان، این دلهای شکسته. کسی دل شکسته نداشته باشه هیچی نداره دوستان. همین یک کلام بهتون میگم، به خدا قسم من اینو فهمیدم، هیچی نداره. یا به خدا امروز گردن کچ کن، به خدا بگو بکن معامله این دل شکسته بخر که با شکستگی ارزد به 100,000 درست. خب بگذاریم. پس اینایی که عرض کردیم نشون دهنده اینی که دعا مستجابه دیگه، از علائم و قرائن میفهمیم دعا مستجاب. خدایا من کوتاه دعا میکنم، منتها آمینای شما بسیار خوب و با حضور قلب و همگانی باشه، مشکلاتو کم کنیم، به کار اهل بیت بپردازیم. خدایا به حرمت زهرای مرضیه‌ای که اینا میشناسن، نه زهرای مرضیه‌ای که عادت و ارث به ما گفته بودن، به زهرای مرضیه‌ای که اینها میشناسن و به این دلهای شکسته، دست ما در دو دنیا از شادر فاطمه کوتاه نکن. خدایا ما رو شبیه به زهرای مرضیه قرار بده. خوش به حال اونایی که از دنیا رفتن، ما الان داریم یادشون میکنیم تو این جلسه، این ایام. خدایا هر کسی در این جمع، اموات این جمع که دستون از دنیا کوتاهه، یک یا زهرا گفتن و این مکتب به ما رسوندن و در زهرایی بودن ما نقش دارن و سر سفره حضرت زهرا مهمونشون.